الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. امر ششم از امور مقدماتی استصحاب بیان فرق بین استصحاب و قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع. پنج تا امر مقدماتی گفته شد که جاتون خالی بود، از جمله فرق بین تعریف استصحاب و فرق بین استصحاب و اماره، استصحاب و قاعده فقهی و مکانت و اهمیت که رسیدید شما به امر ششم. در این امر آنچه صاحبان مکتب اصولی بحث کرده اند فرق بین قاعده یقین و قاعده استصحاب را عنوان فرموده اند. باید توجه کرد که بیان فرق فرع بر اشتراک و تشابه است، یعنی یک تشابهی وجود داشته باشد که برای بیان فرق آن اقدام بشود. بنابراین بحث از فرق بین استصحاب و قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع باید شباهتی در کار باشد و این تشابه به طور خلاصه از این قرار است که در استصحاب که به طور عمده دو عنصر مرکزی یقین سابق و شک لاحق هست، در قاعده یقین هم همین دو عنصر وجود دارد، یقین سابق و شک لاحق. یعنی در قاعده یقین روز فرض کنید روز پنجشنبه گذشته یقین داشت به عدالت زید، الان یقین دارد روز شنبه به عدم عدالت زید، شک می کند که اون یقین روز پنجشنبه حجیت و اعتبارش باقی است یا باقی نیست. پس یک یقین و شکی هست، این تشابه. این قاعده را بحث کنیم بعد بریم به سراغ فرق بین قاعده استصحاب و مقتضی و مانع. در این رابطه از سوی صاحب نظران به این مضمون اعلام می شود که قاعده یقین هرچند یقین سابقی دارد و شک لاحقی هم هست، ولی یقین و شک دوتا مثل یقین و شک استصحابی نیست، لذا مشمول دلیل اعتبار نمی شود. حدیث لا تنقض الیقین بالشک شامل قاعده یقین نمی شود و در اینجا در قاعده یقین واقع قضیه این است که یقین در سابق بوده، ولی الان در ظرف لاحق، در زمان لاحق، یقینی برخلاف آن یقین سابق به وجود آمده، اما در استصحاب یقین سابق است و شک در زمان لاحق شک در بقای آن یقین سابق است. بنابراین بین قاعده یقین و قاعده استصحاب فرق واضحی است که تعبیر می شود شک در باب استصحاب شک تاری هست، یعنی شکی است که عارض می شود، روی یقین میاد، یک یقین سابق هنوز هست ولی یک شک روش آمده است، یک یقین سابق هنوز هست ولی یک شک روش آمده است. این ساختار استصحاب است. اما قاعده یقین یک یقینی بوده ولی شکی آمده که بهش میگویند شک ساری، که میگویند شک ساری، شک سرایت کرد، یعنی یقین قبلی را از بین برداشت، یک یقین دیگر آمد برخلاف آن یقین قبلی که در مثال گفته شد یقین داشتید روز پنجشنبه به عدالت زید، روز بعدش مثلا روز جمعه یقین پیدا کردید که آن علمتون خلاف واقع بوده، روز شنبه شک میکنید در بقای اعتبار، شک در بقای اعتبار یقین اول، نه شک در بقای خود یقین. فرق معلوم شد، بسیار واضح و بدون ابهام. اما نکته تحقیقی این است، عنوان کنید نکته تحقیقی. تحقیق این است که قاعده یقین یک قاعده است در ادامه قاعده استصحاب، جنب على جنب. به چه صورت؟ به این صورت که قاعده یقین در حقیقت قاعده نقض یقین به یقین است. در واقع قاعده یقین قاعده نقض یقین به یقین است، که از همان حدیث استصحاب استفاده می شود. لا تنقض الیقین بشد بل نقضه به یقین آخر. ادامه استصحاب است، مکمل مدلول صحیحه زراره و قاعده است در ادامه قاعده استصحاب. تمام. فرق هم معلوم شد. نکته تحقیقی که تازه بود هم برای شما بیان شد. اما قاعده استصحاب با قاعده مقتضی و مانع، اولا تشابه بین این دو قاعده به چه صورت است؟ مشابهت بین این دو قاعده از این قرار است که قاعده استصحاب که یقین سابق و شک لاحق دو عنصر جوهری برای قاعده هست، آن دو وصف در قاعده مقتضی هم وجود دارد. به چه صورت؟ به این صورت که در قاعده مقتضی یقین به وجود مقتضی محقق است و شک در عروض مانع مطرح است. اگر کسی نسبت به یک مقتضی یقین داشته باشد و اقتضای طبیعت کار این است که مقتضی به ثمر میرسد، شب کند که مانعی به وجود آمد، مقتضی را خونسا کرد، جلوگیری به عمل آمد، یا نه مانعی وجود نداشته و مقتضی به بار نشسته. این می شود قاعده مقتضی و مانع. بسیار واضح براتون گفتم. رسیدید؟ نوشتید؟ بسیار. معنای قاعده مقتضی که روشن شد، الان فرق این دو را یک عنایتی بکنید. با یک توجه نسبتاً مختصری فرق بین این دو قاعده ملموس و مشهود است، و آن این که در قاعده استصحاب که معلوم است یقین است و شک نسبت به یک حکم یا موضوع زی حکم، در قاعده مقتضی شک یقین درباره مقتضی است نه درباره حکم یا موضوع، و شکی که در قاعده استصحاب وجود دارد شک در بقای آن یقین یا آن متیقن است، و در قاعده مقتضی شک در تحقق مانع است. بنابراین این دو تا قاعده با هم فرق واضحی دارند و قاعده مقتضی مشمول دلیل اعتبار استصحاب نخواهد بود که لا تنقض اليقين بالحكم، یقین لا در حقیقت اینه لا تنقض اليقینی که به حکم دارید، لا تنقض به شکی که در بقای آن حکم به وجود میاد، این مدلول حدیث است. این مدلول با قاعده مقتضی و مانع منطبق نیست. فرق بین قاعده استصحاب و قاعده مقتضی و مانع بسیار به وضوح بیان شد و ابهامی ندارد، اما نکته تکمیلی، صاحب نظران قاعده مقتضی و مانع اعلام کرده اند، اگر هیچ اعتباری و هیچ نقشی این قاعده نداشت چرا قاعده اعلام می شد و چرا فرق آن را با استصحاب مطرح میکردن؟ بنابراین هم در بحث اصول که خونده اید فقط فرق بیان میشود، اما درباره اعتبار قاعده مقتضی صحبتی به میان نمیاد. در این رابطه یعنی درباره اعتبار قاعده مقتضی و مانع اولا عنایت فرمایید این قاعده اعتبارش بر اساس یک حکم عقلی و نیست. این قاعده اعتبار مایی دارد اما اعتبارش برگرفته از حکم عقلی و نیست، یا در فارسی بگم حکم عقلی ظنی، قانی نگم که شما با ذهنتون آشنا باشن. خب به چه صورت؟ به این صورت که اگر کسی درباره یک امری یک فعلی مقتضی را احراز کند، بداند که این فعل مقتضی دارد ولی شک بکند که مانعی آمده است که این مقتضی را منع کرده باشد از رسیدن به نتیجه یا نه، اگر به وجود مقتضی یقین داشته باشد، عقل حکم میکند که مانع مشکوک است، مقتضی مقطوع و قطعی است، باید فعل انجام شده باشد. مثلا شما میدونید که مقتضی وجود دارد که هر طلبه مثل آدم عادی و ملائکه و فرشته نیست، مثل آدم عادی صبحانه میخورد. مقتضی برای خوردن صبحانه دارد، اما روز عید غدیر است. روزه عید غدیر ثواب عظیمی دارد، یکی از چهار روزه. این مثال رو باید قبل از عید میگفتم، وقتش یه مقدار گذشته، حالا برای سال آینده باید. یک روز روزه، دیگه ثوابش لاتعد بگید. یک کمی فشار میاد طلبه، اگر طرف این معنویات و این عبادات نرد، یواش یواش اون روحیه طلبگیش افت میکنه و افسرده و پژمرده و بی اثر میشد. روی این اعمال و افعال طلبگی باید برد دیگه. بعد مقتضی وجود دارد که صبحانه بخورم، مانع ممکن روزه عید غدیر آمده باشد. وسط روز شک کنید، البته استصحاب در صورتی می شود که، البته استصحاب نیست، قاعده مقتضی بمانه، یه اثری هم برای صبحانه خوردنش در نظر بگیرید. شک میکنید که صبحانه خورده است یا نه. اگر صبحانه نخورده است، من براشون صبحانه آماده کنم، اثر. قاعده مقتضی و مانع میگد نه، تکان نخورید، زحمت نکشید، صبحانه شو خورده است. قاعده مقتضی و مانه، این حد قاعده مقتضی و مانه است. اما اعتبار قاعده، اولا از لحاظ مقطع زمانی بین زمان قبل از تطور و زمان بعد از تطور فرق میکنه، که فهمیدید درست شد؟ که قبل از تطور حصول ظن اعتبار داشت، تطور زمان شیخ انصاری است که آمد در میدان اصول، اصول را متحول ساخت، خیلی از مبانی را عوض کرد. یکی از مبانی که عوض شد چه بود؟ حجیت زن و عدم حجیت زن. قبل از تطور ظن خاص چی؟ اعتبار داشت. بعد از تطور ظن اعتبار ندارد. اعتبار وجه و وجهه دیگری به خود گرفت که بعدا بحث میکنیم، یعنی که قبلا بحث کرده. این مقدار برای شما گفتم. بنابراین همین حصول ظن در باره مقتضی و مانع قبل از تطور اعتبار داشت، چون یک ظن شخصی حاصل می شود و معتبر است. و اما بعد از تطور ظن بما هو ظن اعتباری ندارد، باید به خود ادله مراجعه کرد که اعتبار دارد یا ندارد. حصول ظن ملاک و معیار برای اعتبار نیست، بلکه اعتبار شرعی ورا دلیل ملاک اعتبار است. گرفتید انشاءالله؟ تا اینجا که مطلب فهمیدیم، این اولا. و ثانیا همین قاعده مقتضی و مانع حتی بعد از تطور دارای درجات است، سه درجه دارد. درجه اول مقتضی از حیث مورد در حدی است که ما وجود مانع را، شک در وجود مانع را تحت تأثیر قرار میدهد و مقتضی از قوت بالایی برخوردار است و وجود مقتضی موجب، کامل کنید، اطمینان می شود، موجب اطمینان می شود، اعتبار دارد. ما در مثال طلبگی نجفی ما می گفتیم که طلبه درس مقتضی وجود دارد. هر روز شما فکر کنید که آمده است، مگر اینکه اعلام بشود تشییع جنازه که فوت شده باشد. اگر فوت نشده باشد قطعا آمده، پس مقتضی در شدت استحکام است. برای شما بگم عزیزم، وقتی از لحاظ علمی به جایی می رسید که یک درس جدی بگیرید، دو کار اول زندگی درس رو قرار بدید، می خواهید آبرومند، عزیز و موفق به خدمت باشید، راهشید. هر راه دیگر طرح و برنامه و فعالیت و هر خرزیرکی و زرنگی آدم در این بود، در بود علم به جایی نمی رسند. خودم مطرح کنم بگم من سواد دارم، جایی برم دو سه تا کلمه را اعلام کنم که این منم، یا کسانی بیاد از من تبلیغ کنه، یا برم به جاهای خودم رو وصف کنم، اینا به جایی نمیرسه. چیزی که آدم رو، یعنی روحانی را به جای میرساند این است که کار اولمون درس باشد. ترک دنیا نداریم، برید به طرف کارهای دیگر، 10 تا کار دیگر انجام بدید، حلال البته که شما که کار حرام انجام نمیدید، اما کار اصلی یادمان برد. یه مثال زده بودیم، حالا این خیلی انشالله که تظاهر، حالا اینجور دیگه میگم، یه طلبه بود در نجف، یک روز که بغداد میرفت برای تمدید پاسپورتش، برمیگشت یه دغدغه بود که یک روز درس بونم به خاطر تمدید پاسپورت یعنی گذرنامه، یک روز فوت شدن تا اون رو یک زحمتی از دوستان میگرد آرامش برش. درس اینجوری باشه به جایی نیست. من امروز کار دارم، امروز خسته ام، امروز حال ندارم، امروز یه مقدار رو صبر کنم میرم، بعد سایتم که هست گوش میدم و بعدم نوشته فلانی خوبه میگم، نوشته آقای آمودی رو میگم، اینا را گمراه نکنند، علیکم انفسکم، خودتون اقدام کنید، درس اول قرار بدید. یه چیزی هم بگم که آرام بشید، این درسی که اول قرار دادید، درس مثل یک موجود زنده است، به درس که خوب احترام کردید درس به شما احترام میکنه. یعنی چه؟ یعنی مسائل زندگیتون به شکل غیر معادلاتی حل میشد، برکت میاد رو زندگیتون. بعضی از طلبه ها عزیز ما، همش عزیز، من همه طلبه رو دوست دارم، ولی از بعضی هاشان میگم خدایا اینا رو کمی هدایت بیشتر، بعضی رو میگم که خب انشالله همه رو هدایت کن. یه فعالیت های خیلی جدی، کار، کسب، درس، بالاخره وقت امتحانه که چیزای سرهم کنیم و درس هم داشته باشیم، جوان و سربازی هم نه، یا مثلا در منطقه کسی به ما اشکال نکنه، اصلا طلبگی هم بلد باشیم. نه این نیست، درس رو باید اول قرار بدیم، در صدر جدول اگر قرار ندیم به جایی نمیرسیم. اگر در صدر جدول قرار دیم، شما تجربه کن، شما یک دو سه ماهی به درس خودتون رو اصلا بچسبون، یعنی مایم و نفس ما درس، کار و زندگی خودش رو نفع پیدا میکنه، گره های وا نشدنی وا میشود. دست آقا بالا سر ماست، طلبه اگر یقین نداشته باشد به عنایت ارباب، خب او که دیگه در اول ما خلق اللهش مشکل وجود دارد. باید یقین داشته باشیم دست ارباب بالا سر ماست، ما کارمون رو درست بکنیم، کمکش فرا میرسد قطعا. این مطلب که درست شد، الان قاعده مقتضی و مانع دارای سه درجه است. درجه اول که مثالش رو زدم، مقتضی از قوت بالایی برخوردار هست و احتمال ضعیفه. در این صورت قاعده مقتضی و مانع میتواند نتیجهش اطمینان باشد، و اطمینان رو اگر به خاطر دارید گفتیم که چه بود؟ علم تعبدی یا علم عقلایی، دو تا تعبیر درسته. اطمینان، اطمینان همان علم است، منتها به تعبد به اعتبار عقلا. این درجه اول. درجه دوم که گفتم، اگر مقتضی وجود دارد ولی نه در اون قوت و استحکام، میتواند مانعی بیاد مقتضی را جلوگیری کند. در این صورت کسی که شک میکند مانع آمد مقتضی را مهار کرد، و یا اینکه مقتضی حرکت را ادامه داد تا به بار نشست، در این صورت قاعده مقتضی مفید ظن می شود. یک ظنی به تحقق نتیجه به وجود میاد. اینجا دیگه اعتبارش در حد اعتبار ظن است. گفتم قضیه ظن که ظنون اعتبار و حجیتش تا زمان قبل از تطور بود، بعد از تطور ظنون اعتبار ندارن، اعتبار مربوط می شود به اعتبار خود ادله، نه به اعتبار ظن. تا اینجا گفتیم. درجه سوم هم بگم برای شما و این قسمت رو کامل کنیم. درجه سوم که مقتضی هست ولی مقتضی آنچنان جدی نیست، یه استادیست، ایام ایده دیگه، یه استادیست، یه مساعده هایی گاهی میدند، مقتضی ضعیفی دارد ولی مشتری و مخلد ندارد، مالیاتش آنچنان درست و مستحکم نیست، پس مقتضی ضعیفه و مانع تقریبا قوی. اینجا این قاعده مقتضی و مانع چه میشود؟ در حد یک استحسان هست، اعتبار و حجیت ندارد. نکته‌ای که برای شما گفته بودم با یک نکته تکمیلی گوش بدید. هر موقع صحبت از ظنون آمد و صحبت از استحسان آمد، حساس نشوید، موضوع نگیرید. اونها استحسان و ظن یک امتیاز هست ولی دلیل کامل نیست، میتواند مؤید باشد. ما در بحثمون رسممون اینه که تا میگیم استحسان یعنی یک منکر، نه ظن، این ظن نه، یه منکر هیچ، نه خیر. اینها در حد یک امتیاز هستن، ربما در بحث رجال و مسائل دیگر اگر این امتیازات انباشته بشود، به تعبیر شهید سیدنا شهید صدر قدس الله نفسه الزکیه، اگر تراکم امتیازات به وجود بیاد، ربما مجموعاً اطمینان بیافرینن و اعتبار به وجود بیاد. نکته تکمیلی دیگری را هم بگم و تمام. شما تا حالا خونده اید که در بحث مقتضی و مانع گفته اید که اگر مقتضی موجود بود و مانع مفقود بود، مطلب تمام است. مطلب تمام نیست. یه نکته دیگری را سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه اضافه می کند که اون یهی مطلب تمام است و آن این است که مقتضی موجود، مانع مفقود، شرط محقق. مقتضی مثال معروفی که می زنن، آذوقه ای که آتش بگیرد مقتضی داره، خود چوب خشکیست آتش رو جذب میکند. مانع مفقود رطوبت نیست که مانع از آتش گرفتن باشد. شرط این است که اون آتش که عمل است، عامل است، با اون امری که متعلق مقتضی هست وصل بشود، یعنی آتش به چوب برسد، وصل بشود که وصل شرط است، بدون شرط هم وجود مقتضی و عدم مانع کافی نیست، مقتضی هست و عدم مانع و شرط، شرط اتصال عارض به معروض در مثال، عارض آتش، معروض چوب، شرط اتصال عارض به معروض در مثال. بنابراین درباره مقتضی و مانع هم کامل نکته رو گرفتیم، فرق بین قاعده استصحاب و قاعده مقتضی و مانع هم معلوم شد. سیدنا الاستاد درباره امور مقدماتی یه امری را اضافه فرموده اند، عنوان میکنیم، فردا بحث میکنیم. اقسام استصحاب، بدانیم اقسام استصحاب در بحث استصحاب پراکنده است، یه جا جمع نشده. چند تاست؟ با چه خصوصیتیه؟ سیدم اشاره فرموده است بنده حقیر خدا هم جمع آوری کردم، تمامی اقسام استصحاب که می شود حدود 14 قسم که جایی مدون و منقه ذکر نشده، انشاءالله فردا. سلامتی آقا نازان، سلامت خط کنید.